بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای اینکه در این اختلاف قول مرد مقدم هست، گفتیم چند روایت، یک روایت خوندیم، روایت دوم هم بیان شد، به مرتبه عرض میکنیم، توضیح هم بدیم. عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل و المرأة، این جلسه قبل نوشتید، بعد میرسه به اینجا، قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها، قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها قال إذا أهديت إليه و دخلت بیتهون و طلبت بعد ذلك فلا شیء لها. بعدم تا آخر روایت. این حدیث شریف هم در همون وسائل جلد 21 باب 8 از ابواب مهور، حدیث 8. حالا دو مرتبه همین حدیث شریف دیگه از امام صادق سوال کرده، از مرد و زنی که بعد سوال طولونه به اینجا میرسد، قلتو اون قسمت اول مربوط بحث ما نیست، قلتو فَإِن تَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا، میده عرض کردم اگر این مرد این زن رو طلاق داد، بعد از طلاق زن آمد گفت که مهر ما رو بده، این سوال قَالَ وَقَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُ حَتَّى طَلَّقَهَا لا شیء لها، امام فرمود که وقد اقامت لا تطلبو حتی طلقها، این مدتی با هم زندگی کردن و تا وقتی طلاق داده بود اسمی از مهر نبود، لا شیء لها. حالا بعد از سالها که با هم زندگی کردن یعنی مقاربت شده، حالا که طلاقش دادن اگر مهر بده لا شیء لها، نچه برای زن نیست. قلت فمتا حد ذلك الذي اذا طلبت ولم يكن لها، عرض کردم که خب حالا که اینجوریست که از بیان شما استفاده کردم که اینجوریست که هرگاه زن بگه مهر رو بده حق با زن باشه، این خودش یک شرایطی داره، در چه شرایطی است که حق با زنه؟ فمتا حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها، این کی هست که حق با مرد و حق با زن نیست و ادعای زن ثابت نمیشه، در چه شرایط ادعای زن قبول نمیشه و حق با مرده؟ قال امام فرمود اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلک فلا شیء لها، اگر چنانچه این زن هدایت را به خانه شوهرش و دخلت بیت و رفته به خانه شوهر و طلبت بعد از ذلك، مدت با هم زندگی کردن، بعد اون وقت که طلاقش داد گفت که در اینجا لا شیء لها، قول مرد است و اون وقت قول زن نیست. خب این روایت هم اگرچه اسمی از مقاربت برده نشد، ولی ظاهرش اینه که خب بعد از مدتی با هم زندگی کردن، حالا که طلاق شده میگه مهر بده، در این مدت مقاربت شماقع شده. در هر صورت از این روایت دیروز و این روایت و بعضی روایت نظیر این دو روایت معلوم میشه که بعد از مقاربت اگر چنانچه زن ادعای صداق کند، بازم قول مرده و قول زن نیست. و نوغش فی الوجه ثانی، برای اثبات اینکه حق با مرد در این اختلاف دو وجه بیان شد، یکی براءت بود که قبلا گفتیم و دو این روایاتی که دیروز و امروز بعضی از اینا خونده شد. در این روایات دو سه تا خدشه شده. اولا خدشه اول اونیست که محدث شیخور عامری صاحب وسائل ایشون بیان کردن در همین وسائل جلد 21 صفحه 258 بعد از نقل همین روایات مرحوم شیخور عامری چنین فرمودن که هذه الروایات خارجتون عن محل نزاع. استدلال به این روایات درست نیست چون از مرکز نزاع خارجه. و واردتون لعادت اهل المدینه. این روایات در خصوص اون سیره و رسمی بوده که در مردم مدینه بوده. اونها این روایات ناظر به اون حال مردم مدینه هست، یعنی بقیه شامل نیست. عبارت وسائل اینه: وقد ذکر بعض علمائنا ان العادت کانت مستمرتن فی المدینه به قبض مهره کلهی قبل دخول و ان هذا الحدیث و امثاله وردت فی ذلک الزمان. این عبارت وسائل. خب در این عبارت وسائل می فرماید که بعضی از علمای ما فرمودن مردم مدینه یک عادت همیشهی داشتن در این عروسیایی که داشتن و اون این بود که تمام مهر را عروس قبل از مقاربه در داماد می گرفت. رسمشون این بود که من فرام مثلا در ایران اون مقدار وجه نقدی که میگیرن شیربه ها را قبلا میگیرن، در اونجا کل مهر را میگرفتن. و این حدیث و امثال حدیث، یعنی حدیث که امروز خوندیم حدیث 8 و بقیه احادیثی که مثل این هستن، وردت فی ذلک الزمان، اینا ناظر به این زمان و این عادت اهل مدینه هستن. نسبت به اهل مدینه این روایات می فرماید که اون وقت بعد از مقاربت اگر زن ادعای مهر کرد قول مرد مقدمه، اما شامل غیر مردم مدینه جایی که عادت این نیست شامل اونها نیست. پس استدلال این روایات برای غیر کسانی که عادتشون این بوده درست نیست. این خدشه‌ای که جواهر وسائل نقل می‌کنه، جواهر هم اشاره به همین خدشه داره. جواهر جلد 31 صفحه 133 ایشون هم می‌فرماید که از ظاهر ان مبنا هذه النصوص، این روایات ایشون متعرض می شود، بعد خدشه می کند در استدلال به این روایات. از ظاهر ان مبنا هذه النصوص على ما اذا كانت العادت، الاغباز قبل دخوله بلقیل ان الامر کذالک قدیمن فیکون حین ازین ذالک من ترجیح الظاهر علی الاصل. خب دو مرتبه همین عبارت ایشان از ظاهر این است که مبنای این روایات بر اون جایی هست که عادت مردم اقباض مهر بوده قبل دخول، که مهر را زن قبل از مقاربت می گرفته. بلکه بعضی فرمودن که ان الامر کذلک قدیمن در صدر اسلام بنابر همین بوده که مهر را زن می گرفت و بعد مقاربت می شو. اینجوری نبوده که مثل فرزن زمان ما مهر را نگیره زن. خب وقتی که عادت این بوده، پس این روایات ناظر به این موقعیت بوده، به این شرایط بوده که مهر رو می گرفتن. فیکون حین ازین ذالک من ترجیح ظاهر علی الاصل. وقتی که روایات ناظر به این جور شرایطی بوده، پس در این جور شرایطی ظاهر بر اصل مقدمه. مراد به اصل اینه که مرد مهر رو نپرداخته به زن، چه این که در وقت عقد ذمه مهر مدیون مهر شد و حالا شک میکنیم پرداخته یا نه، اصل نکه نپرداخته. پس مقتضای اصل اینه که قول زنه، باید مهر بپردازه. اما این روایات که نگه قول مرده، در واقع ظاهر را این روایات بر اصل مقدم داشته. مراد به ظاهر همین حالتی که بین مردم بوده که مهر رو میپرداختن بعد مقاربت میشده. این که سیره مردم این بوده که میگن ظاهر، این بر اصل مقدمه. مقتضای اصل اینه که مهر پرداخت نشده به قول زنه، اما مقتضای این ظاهر اینه که مهر پرداخت شده. این ظاهر با این اصل درگیرن و این روایات میگن ظاهر بر اصل مقدمه. این در صفحه 133. بعد جواهر ادامه مده میرسن به صفحه 139. در اونجا هم یک جمله مربوط به همین بیان داره که اینجا ظاهر با اصل درگیر شده. جواهر به اینجا میرسد. فتخرجو، در اون صفحه 139، فتخرجو حین ازن هذه الاخبار دلیلا على تقدیم ظاهر علی الاصل. این روایات دلیل بر اینه که ظاهر بر اصل مقدمه، یعنی مقتضای اصل اینه که مهر رو نپرداخته، قول زنه. اما چون عادت این مردم در اون زمان این بوده که مهر رو قبل از مقاربت میپرداختن، ظاهر با اصل درگیره. خب به ظاهر اگر عمل کنیم بگیم قول مرده، و اصل اگر عمل کنیم بگیم قول زنه، کدوم یکی مقدم؟ این روایات به کمک ظاهر آمدن و در واقع مضمون روایات اینه که ظاهر بر اصل مقدمه. پس بنابراین این روایات مشهد دلیل بر این که اگر ظاهر با اصل درگیر شد، ظاهر بر اصل مقدمه. خب پس نتیجه این شد که استدلال به این روایات برای ما نحن فیه ما درست نیست، چون در زمان ما و در ما نحن بحث جاییست که عادت مردم این نیست که قبل از مقاربت محرب بپردازن، اینجاست مرکز بحث ما. پس اولا استدلال به این روایات درست نیست، چون این روایات مربوط به حالت خاصی است که بعضی از مردم داشتن و در واقع تعارض بین ظاهر و اصل بوده و این روایات ظاهر رو بر اصل مقدم می‌داره و این غیر جایز که ظاهری در کار نباشه و فقط همون اصل باشه. این اولا و ثانیا خدشه دوم این روایات و استدلال به این روایات چیزی است که با جواهر بیان می‌کند. در همون صفحه 133 عبارت جواهر که مبین خدشه دوم بر استدلال این روایات هست عبارت اینه: و علی کل حالین موضوعها، یعنی موضوع این روایات، موضوعها غیر مفروض المسئله ضرورت کونهی فی اختلاف هما فی وصول مهره الیها و عدمه اختلاف ما نحن فی الذی قد سمعت مفروضه استحقاق المهره و عدمه. خلاصه این بیان جواهر اینه که استدلال به این روایات برای ما نحنفی اصلا از مرکز بحث خارجه، چون مضمون این روایات اینه که اگر زن و مرد اختلافشون در پرداخت و عدم پرداخت مهره، زن میگه مهر من نپرداختی، مرد میگه پرداختم، روایات مرکز خلافش اینه که ادعا در پرداخت و عدم پرداخت مهره. اینجاست که روایات میگه قول به اصطلاح مرد مقدمه، اما در مانعن و فیه ما اختلاف در اصل استحقاق مهره که مرد میگه تو مستحق مهر نیستی و زن میگه مستحق مهر هستم. پس بحث ما در جاییست که اختلاف در استحقاق مهره، این روایات جاییست که اختلاف در به اصطلاح گرفتن مهره و بین این دو فرق. پس بنابراین استدلال به این روایات برای ما نحن فیه درست نیست. پس تلخص این که برای تقدیم قول مرد که به دو وجه استدلال شد، یکی برای که روایات، معلوم شد که این وجه دوم که روایات هست از دو نظر استدلال وجه دوم برای تقدیم قول مرد درست نیست. فتح مکر یا